بسم الله الرحمن الرحيم. تکالیف جلسه قبلمون چی بود؟ شما چند تا ویژگی استخراج کردید؟ بله، فعلا تعدادشو بگین، الان عناوینشو نگین. بله، 20 مورد. احسن. خب بقیه بعد شما خودتون چیزی بر اون اضافه کردین یا مثلا بعضی از عنوانهایی که اون نوشته رو روش نقد ندارین که مثلا شما بگین این آدم مسئول پذیر نیست، این ویژگی نیست؟ این که خودتون تلاش کنید که کشف بکنید خودش مهمه. خب راجع به مسئول پذیری صحبت خواهیم کرد دیگه. تکلیفمون چی بوده؟ خیلی سخت بود. حالا یکی دوتا تجربه بگین ببینیم کدام ویژگی را چگونه گفتین، چی شد نتیجهش؟ لااقل برچسب نه، اونم موفق نبودیم. مثلا قبلا چه برچسبی به ذهنتون می آمد یا به زبانتون جاری می شد بعد الان کنترل کردیم؟ خدا رو شد خودش یک گامه. باز شما این تلاش رو کردیم. بعضی از خانم ها به عنوان میهمان تشریف آوردن امروز و دوست دارن در جریان تجربیات بقیه فقط قرار بگیرن. بله.
من خیلی از تذکراتم جمع کردم، مثلا خیلی تغییر کرد، خیلی تغییر کرد.
احسن.
یعنی چند تا که میومد خونه باید میگفتم باید تا بزن کن جمع کن، ولی از وقتی که نمیگم بهش میگم مثلا خودش میذار سر جاش و وسایلش رو جمع میکنه و خیلی آرام میشه. الحمدلله.
وقت هم او آرامش گرفت هم خودتون و بعد می شود گاهی گفت هم زندگی. مثلا همین پیگیری های شما گاهی اوقات همسران رو کلافه میکنه، گاهی اوقات علت این که اونها با شما در مسیر تربیتیتون همراه نمیشن کلافگیشونه. مثلا شما کلی در خلوت شوهرتون رو تنظیم میکنید که ببین من یه چیزی گفتم، تو حمایت کن، تو خراب نکن، تو رو در روی من قرار نگیر. چرا گاهی اوقات نمیتونه این کارو بکنه؟ یکی از عللش اینه که کلافه میشه. گاهی اوقات بعضی از همسران ما کم توانترند از ما در بیان، بنابراین منو توجیه نمیتونه بکنه، ولی در عمل رو در روی من قرار میگیره چون کلافه میشه، چون حس میکنه بدون هیچ مطالعه ای، حس میکنه که شما جوری دارید برخورد میکنید که بچه رو کلافه میکنید، جوری دارید برخورد میکنید که در خانه ایجاد تنش میکنید، بنابراین واکنش نشون بدید. خب خیلی خوبه این، از این تیپ تجربیات اگر بگید هم دیگران بیشتر استفاده میکنن هم انشالله تثبیت میشه. حالا فعلا همین خوبه که شما خیلی چیزی نمیگیم. در واقع ما باید اول خود کنترلی را تقویت کنیم، بعد مثل اون جلسه بیایم ببینیم به جای اون تذکرات دائمی چه کارهای دیگه میتونیم بکنیم. مثلا فرض کنید یکی از کارهایی که شما شاید کم تجربهشو داشته باشید حرکات پانتومیم هست برای انتقال پیام. یعنی من گاهی باید با حرکات پانتومیم برای همسرم، برای دخترم، برای پسرم پیامم رو منتقل کنم. وقتی همه بهت زده نگاه میکنن که یعنی مثلا من بگم چجوری من بگم مثلا جعفر آقا شما این ظرف از اینجا برده بذار اونجا، خب معلومه این لذت این تعامل رو نداشتن با شوهرانشون. شما در خود کنترلی نگران نباشید، نهایتش این است که 2 هفته 3 هفته 1 ماه پسر شما با پیراهن بیرون خونه راه میره. ولی اگر بعد از این به فکر جایگزین بیفتیم، ما گفتگوهامون به نتیجه نزدیک شده. اگر بگیم نه بابا اینا مثلا خودشون یه حرفایی میزنن، از فردا شروع میکنم تذکرات قبلی را دادن، خراب کردیم. بنابراین پیام‌های خودکنترلیتون من این نشانه رو میده که من توانستم به شما این مفهوم رو منتقل کنم که با برچسب زدن، با پیچیدن به ذهن و دست و پای بچه‌ها تربیت حاصل نمیشه، کلافه کردن تغییر نمی آورد. شما خودتون این تجربه رو دارید که اگر شوهران شما نخوان کاری رو انجام بدن، اگه کلافه شون بکنید برای انجام دادن، گاهی اوقات، حالا نه همیشه، گاهی اوقات همون کار رو انجام نمیدن، هم تلافی اون کلافگی رو، کلافه کردن شما رو به نتیجه نمی رسونه. برچسب زدن، گاهی این رو من در جلسات پدران هم عرض میکنم، تو جلسات خانمام هست، چون الحمدلله همه هم موفقیم تو این زمینه. وقتی عصبانی میشیم یه برچسب هایی رو از فراسوی مغز و ذهنمون در میاریم که بعد همه چیز خوب میشه، برچسب درست نمیشه. به یه معنایی، به یه تعبیر، بله بله، به یه تعبیر به اصطلاح روانشناختی، شما خاطره های اصلی رو تبدیل به تلخی میکنید، بعد هی سفره رو میچینید. مثال اینه، من دارم با همسرم صحبت میکنم، وسط گفتگو بهش میگم تو اصلا قدر نشناسی، وسط بحث بهش میگم تو اصلا قدر منو نمیدونی، من اصلا از سر تو زیادیم، یه حرفای اینجوری میزنم بحث تموم میشه. بعد میگم خب چه کاراتو نمیکنی؟ 4 ساعت گذشته چه کاراتو نمیکنی؟ جواب نمیده. من مامانم اینا دعوت نکرده بودن امشب؟ جواب نمیده. کجا رو خراب کردم؟ یه برچسب زدم، او رو از بازی زندگی خارج کردم. برچسب زدن یک تحریف شناختی است. یعنی شما اگر عادت داشته باشید به برچسب زدن، نیاز به درمان داره. علم شناخت درمانی میگوید اگر کسانی ذهنشون عادت به برچسب داشته باشه، برچسب به هر کس و هر چیزی، وارد مدرسه که میشم میبینم یه توپ اون گوشه افتاده، یه برچسب میزنم به ناظم مدرسه، آبی که قراره مثلا بیارن گرمه توش یخ نیست، یه برچسب میزنم به کسی که قرار بوده آبو بیاره، معلم اولین باری که میاد سر کلاس، دخترم میاد یه خاطره تعریف میکنه، میگه این خانم علوممون اصلا نمیدونم چرا اینجوری بود. میگم با منم یادم معلم علوم سوم دبستان ما اینجوری بود. اینا اینجوری هم یه برچسب میزنن. این آدمایی که عادت دارن در اولین مواجهه ها و گاهی اوقات در هر مواجهه یک برچسب جدید میزنن. برچسب کمکی به تربیت نمیکنه. شلخته ای، بی نظمی، بی ارزه‌ای. دخترم چقدر قشنگ این لباساتو گذاشتی تو این کشو. شما میگید خب آخه این همه اتاقش به هم ریخته است. نه، توجه به بخش سازنده، بخش مثبت وجوده. تکلیف سه هم داشتیم، بعد سوال شما جا تکلیف سه هم داشتیم. خیلی خوب، ما در بحث مسئولیت پذیری انشالله اگر فرصت بشود در جلسه بعد راجع مسئولیت پذیری مستقل صحبت کنیم. اگر هم به هر دلیلی نشد، بعد ببینیم باز جلسه دیگری میشود وارد اون فضا بشیم یا نه. چون ما جلسه قبلی گفتیم این دوتا با هم تفاوت میکند. نمیشود گفت یک آدمی که منظمه مسئولیت پذیره یا یک آدمی که بیمسئولیت حتما بی نظمه. اینها میشود ریشه های متفاوتی داشته. سوال.
من سوال نداشتم.
نداریم.
به خاطر همین گفتم که پس چه فایده داره بس من لندم درست کنم بچه‌ام عصبی نشه. یه بار میگم
بله. و این پیگیری هر روزه رو اجازه بدین من پیشنهاد کنم نباشه. هر شب پیگیری خوب نیست. گاهی اوقات بچه ها باید با همون حالت آشفتگی بخوابن. یعنی آها این خوبه که به عنوان یک قانونی طرح بشه، خوبه اب نداره، ولی میزان جمع جور شدنش هم باید دادم داشته باشه. ببینید مثلا فرض کنید الان پسر شما، اگه پسر کوچیک داشته باشیم، پسر کوچیک شما کلی زحمت کشته این ماشینا رو چینده، قانون قبل از کارتون باید جمع کنه، خب بچه بازیاش به هم میرزه. آها. یا مثلا الان شب اصلا لذتش به اینه، حالا من نمیدونم شما همون لذتو میبرین یا بچهاتون یا نه، ولی بالاخره بعضی موقع مثلا پسر من گاهی اوقات لذتش در این است که وسط این حیواناتی که داره بخوابه، اصلا اون لذت داره چون داره با اینا صحبت میکنه، اینا در جنگن. دیشب میگفت مثلا تو اتاق من نیان اینجا، این حیوانا مثلا ممکنه به شما حمله بکنن. خب این فضا رو من عزیزم ببین، آدم قبل از خواب باید ببین مامان آشپزخونه رو منظم میکنه میخوابه، شما باید اتاقت منظم بشه. نه مقصودم فقط فرمایش شما باشه، دارم از اون مثال شما استفاده میکنم. یا خود شماها گاهی اوقات مزه میهمانی هاتون به اینه که آشپزخونه تون به هم ریخته باشه، دیگه خسته و کوفته برین بیفتین، بعد مثلا یه همسر خوب مهربانم دارین، به آقاتون میگین که الان دیگه هیچکی هیچی با من صحبت نکنه، فقط یه خورده از اون مثلا سالاد ماکارونی بیان من همینجا بخورم و بیفتم. این خودش یه لذتی داره. حالا کسی که میگه من تا تمیز نکنم نمیخوابم، خب کی میخوابی؟ چهار صبح. نظام زندگی رو به هم میریزی از فردا. تا یه هفته شوهر شما باید استغفار بکن که چه کاری کردیم ما مهمانی گرفتیم که اینجوری شد. این خود من، این به خاطر این است که ماها در مفهوم نظم یه برداشت هایی رو بر این مفهوم بار میکنیم که واقعا اینجوری نیست. اینی که ما میگیم نظم نیست. حالا من از این میخوام استفاده کنم، سوالی رو که جلسه پیش پرسیدیم و سعی کردیم در مفهوم نظم ذهنی شما یه تغییراتی اگر نبوده، اگر هم مثل هم میاندیشیدیم که الحمدلله یه تغییراتی ایجاد کنیم، اینه که من میخواهم بچم منظم باشه. یعنی چی باشه؟ یعنی آدم آهنی باشه؟ یعنی سر ساعت دگمش بخوره؟ یعنی میزش واقعا اینجوری باشه؟ یعنی هیچ وقت لباسش تو مدرسه رنگی نشه؟ یعنی هیچ وقت روپوش چسبی نشه؟ یعنی هیچ وقت مداد مشکیشو گم نکنه؟ یعنی هیچ وقت پاکونش با پاکونای دوستاش قاطی نشه؟ یعنی چی نظم؟ نظم یعنی دختر شما وقتی شما میهمانی دارید دیگه با شما کاری نداشته باشه. نظم یعنی سر ساعت تلویزیون رو روشن بکنه اگر اهل تلویزیون هستید، و سر ساعت حتی وسط پرهیجان ترین کارتون ها خاموش کنه و بره. نظم یعنی وقتی داره کارتون میبینه و داره شیر با مثلا بیسکویت میخوره، هیچ مقداری از بیسکویتش نباید رو زمین بریزه. نظم یعنی همینجوری صاف باید بشینه و الا کمرش اذیت میشه، یه ذره هم نباید کج بشه. نظم یعنی چی؟ نظم یعنی گاهی من پدر برچسب میزنم، خانم چرا زندگی انقدر آشفته است؟ خب نظم یعنی چی همسر عزیزم؟ نظم یعنی که من وقتی از خانه در خانه رو باز میکنم وارد میشم، مثل روزی باشه که تازه جهاز چینده. نظم یعنی وارد آشپزخانه که میشم یخچال چرا اینجوریه، باید مثل همون چیدمان باشه. خب این تعاریف نظم اون ایراد داره. به همین جهت میگوییم ما تا این مفهوم اولیه رو به هم نریزیم، مفهوم جایگزینی نمیتوانیم بچینیم. گاهی اوقات ما به استناد بعضی از حرفهای شیک و قشنگ، مثل اینکه اگر شما برنامه داشته باشی مثلا موفق تری، مثل بعضی تعابیر دینی که بسیار هم حقیقت محدوده، مثل مثلا توصیه امیرالمومنین علیه السلام به نظم، یهو میبینی تمام نظام زندگی رو بر مبنای نظم میچینی. هزار روایت راجع به معرفت و ارزش نور علم را ندیده میگیریم، یه روایت راجع به نظم را میچسبیم، همه زندگی رو بر اساس اون تنظیم میکنیم. این همه توصیه های راجع به خلاقیت و سپردن مسئولیت را نادیده میگیریم و یه جا که خواندیم که بله اگر میز منظم باشه احتمالا ذهنتون منظم تر است را میچسبیم. بعد من از کودکی به دخترم و پسرم القا میکنم عزیزم ببین اگر میز نامرتب باشه نمیتونی بفهمی، اینم که داره با میز نامرتب میفهمه میگم نمیتونی بفهمی. چرا؟ چون من عادت کردم هر موقع میخوام مطالعه کنم هی این دستمال رو اینجوری میکنم، کیف رو اینجوری میکنم، دیوان رو اینجوری میکنم. خب همه چی تنظیم شد؟ نه، الان باید برم دستم بشم، من دستم میشم میام خب همه چی تنظیم شد؟ نه، اول باید همه مدادام بتراشم، همه رو میتراشم، خودکارم به تعداد کافی هست؟ انقدر خودم رو معطل این چیزا میکنم که بعد به این میگم من آدم منظمیم. به قول یک خانومی میگفتن من آنچنان مسیر قدم‌های میهمانان را با دستمال تمیز می‌کردم که هر کس وارد خانه ما می‌شد میگفت تو خونه اینا اگه ماس رو زمین بریزه آدم دوست داره دلاش اون ماس رو با انگشت میل کنه. خانم سرمایه‌گذاری در نقطه دیگری هم انجام شد. به این قسمت که میرسد تمرکز تمام قوا. بعد میگیم خب خانم مثلا راجع به حجاب فرزندتون، نماز بچه‌تون، اخلاق بچه‌تون، خیر رسوندن به دیگران چیکار کردین؟ خب اونجا چقدر انرژی گذاشتی؟ خب این که همه رو سابیدی. الان ما باید اول خودمون توافق کنیم که چگونه اندیشیدن درسته، بعد به کسانی که نیستند ببینیم باید چگونه بحث منتقل بشه. من امیدوارم یه چیزی نگم که شما خوشتون بیاد یا اونا خوششون بیاد، نه، چیزی بگیم که درسته. این جمله شما رو یک پدری با لطافت به من میگفت، میگفت آقا هر دفعه من میبینم خونه کثیفه یاد شما میفتم، هر موقع میبینم خانمم میگه شما مسئول جارو زدن این قسمت یاد شما میفتم، هر موقع میبینم آشپزخونه اونجوری یاد شما میفتم. خیلی دعاگوتون هستم. حالا معنای دعا میدونید که دو مدله، ولی واقعیت این است که ما تمرکزها رو در یه قسمتهایی میبریم و از یه قسمتهایی غافل میشیم که فردا هر کاری بکنیم اون تیکه ها درست نمیشه. یه بار شاید این رو جلسه قبل این جمله رو گفتم و گذر کردم، لطفاً اگر هم نگفتم شما تأمل کنید بهش. گفتم خانوما شما پیغام و پیام منظم بودن را به فرزندانتون منتقل کردین؟ یعنی بچه ها میدونن حدوداً نظم بهتر از بی نظمیست؟ اگه کسی منتقل نکرده منتقل کنه. من فکر میکنم کسی نیست بگه من منتقل نکردم. یعنی بچه من میداند که مثلا قاشق چنگال اینجوری به چینه قشنگ تره، میدونه این لباس به این رنگ مثلا. خب پیام منتقل شد، ولش کنیم بریم به صورت بعدی زندگی. چرا اینجا وایسادی؟ چرا هنوز وایسادی بالا سر میزش؟ ببین پیامو منتقل کردیم. دخترم برنامه‌ای که میخواهی داشته باشی اینجوری باشه بهتر. بریم به صورت بعدی. به عنوان یک مادر تکلیف یک مادر رو با دخترش اول معلوم کنی، بعد برای پدر و پدر بزرگش هم نسخه بپیچیم. شما میگویید من این مدل فشار یا روکرد را برای دخترم ندارم، حالا مادر بزرگش رو چیکار کنم؟ حالا به مادر بزرگش کار ندارم. شما نداری، همراه ما بریم جون. یه چند دقیقه سوالاتون نگر داریم. من عنوانی که جلسه قبل گفتم که این جلسه راجع بهش صحبت میکنیم چی بود تیترش؟ یک اصول نظم آموزی، یکش میشه ابراز محبت به کودک. آقا چه ربطی به نظم داره؟ ما که بچه همون دوست داریم که. جالبه که از اصول نظم آموزی یکش ابراز محبته. چرا؟ محبت موجب روان شاداب میشه، روان خلاق میشه، روان سیستماتیک میشه. من وقتی کمبود دارم نمیتوانم سازماندهی کنم. شما وقتی که به هم ریخته اید، ببینید مثلا خدای ناکرده یکی از شما تجربه یک سوگی را دارد، شما وقتی دوچار یک سوگ شدید، یه عزیزی را دست دارید، مدیر شما نمیتونید باشید، به هم ریخته است. کسی میتواند مدیریت کند که یه مقداری از شما فاصله داشته باشه، بتونه نظام بده. میگه خانواده عزادار الان اینجوری بکنن، پیشنهاد بده، شما میپذیرید، میگه باشه بزرگ. بچه شما اگر برخوردار از محبت باشه، خصوصا دختران، راجع به دختران و محبت به دختران قبلا یه جمله گفتم، اگر کسی در جلساتی تربیتی خدمتشون بودیم حتما این رو باید یادش مانده باشه، گفتیم به پسر باید بسیار محبت کرد، اما دختر را باید سیراب از محبت کرد، سرریز باید بشه. حتی گفتیم در روایات دارن که وقتی پدر وارد خانه شد، همه ما فکر میکنیم که فرزند کوچک را باید توجه کند، روایت میگه اگر دختر داری اول دختره. سیراب از محبت همونطور که خودتون هم اشاره کردید تازه یه پایه میشه برای اینکه او مثل من منظم شده. اگر من میخواهم به او بگویم چگونه زیستن خوبه، باید من بشم منبع محبت. بعضی از مادران با تمام ادعای محبت ورزی واقعا نقششون مهر ورزی در خانه نیست، حتی به کسی نگیم، گاهی راجب شوهرم. من راجب شوهرم گاهی اوقات بیشتر انتقاد کنندم، بیشتر سامان دهندم، بیشتر یک ناجی هستم که یک بیچاره ای را که نمیتواند خودش زندگیشو مدیریت کنه میخوام دستگیری کنم. احساس خوبی پیدا میکنم، ولی من منشأ محبت نیستم. محبت ورزی یک صندلی خاصی در خانه دارد. اکثر مادرانی که من میشناسم در جامعه رو صندلیشون نیستن. معلم علوم کمکی تو خونه، نماینده شرکت مثلا حالا اسمشو نیاریم، در خانه برای رشد مثلا فلان تقویت ذهنی ها. مادریت کو؟ آخه من الان اگه بهش نظم یاد ندم از دست میره. بنابراین من از تمام قدرت ها، گاهی از صداهای بلند، ببینیم گاهی اجازه بدین از خودمون بپرسیم، خدای نکرده نمیخوام بگیم همه جمع حاضر مبتلای به اینا هستن، ولی گاهی بعضی از ماهای این اطلاعات رو داریم. برای چی سرش داد زدیم؟ برای چی؟ نمیدانی که جامعه و زندگی و تجربه و آینده به اندازه‌ای کافی و شاید بیش از حد لازم بر سر او داد خواهد زد؟ تو چرا داد میزنی؟ میگه برای اینکه سه بار بهش گفتم این ظرف رو از اینجا بردار. این میخواد نظم بیاموزه؟ این میخواد زندگی یاد بده؟ این میخواد آرامش منتقل کنه؟ بعد گاهی پدرش هم که میاد باید به زمین و زمان بگوید که همه بدن خب این بچه من با چه امنیت و احساس آرامشی برای نظم زندگی، برای درس زندگی، برای دائم استراب، دائم بدو بدو و دائم ماندن، چون همیشه ماندی، بالاخره همیشه یکیشو تو خونه شما هست که هنوز منظم نشده. شما از نوروز هم شروع بکنید، بالاخره یکیش آخر سال بعد میمونه، چون من باید جمعش کنم، زیرشو عوض کنم، اونجاشو دستمال کنم، اینجاشو نمیدونم. ابراز محبت رو یادم هست در همین مؤسسه ما راجع به اصول تربیت فرزند که صحبت کردیم، یک اصل را گفتیم، اصل محبت. همونجا این جمله رو عرض کردم که آخه مگه میشه شما برای مادرانی که همه اهل محبتن سخن بگی؟ بعد بگی ببینید اصل تربیت محبت کردن است. اگر میخواین تو تربیت بچه ها اعم از نظم و مسئولیت موفق باشید، نباید وجه غالب آنچه از شما دیدار می شود چیزی غیر از محبت باشه. حتی اگه بچه هاتون بلد نبودن ابراز محبت ها رو، حتی اگر شما نقد هایی به نوع سرشت و شخصیت اونها داشتی، شما باید منشأ محبت باشید تا بتوانید تربیت کنید. بچه های شما از اون معلمی الگو میگیرند که بیشتر محبت میکنند. محبت به معنای دوست کردن نه، به محبت به معنای همه چیز برای او خریدن نه. اگر راجع محبت و شکلش و مفهومش سوال داشتیم بعدا میشه صحبت کنیم. دو، تناسب قوانین با سن و شرایط. شما هیچ وقت به دخترتون نمیگین که چرا اون آویزی که برای جشن تولدت به سقف زدی ما هنوز بر نداشتی یا تای نخش مونده، تازه اگر اجازه داده باشید که به جایی از خانه چیزی کوبیده شود. چرا؟ چون در توانش نیست. شما به دخترتون میگید که چرا این لباسات مثلا به این ترتیب نیست، چطور مثلا لباسای زمستانی تو الان تو پارچه نذاشتی اینجوری بذاری؟ اونایی که میگم معلوم منم یه خورده نظم شما رو میفهمم، ما یه خورده هیچ وقت نمیگین اینو، چون میگین در توانش نیست. من یادش دادم به که این کارا رو بکنه، گاهی یادش هم ندادم ولی توقع نظم دارم. این متناسب با سن. شرایط چی؟ همین مثال هایی که زدیم. شرایط یعنی الان بعد از مدت‌ها که دوست داشته مثلا با یکی از دوستان مدرسه‌اش به یه بهانه‌ای با همدیگه برن تو اتاق خاله بازی کنن، حالا از کانال اجازه مدرسه رد شده، مادر او شرایط اینجوری پیش آمده، خود شما پسندیدید که این دختر خوب است که یه بارم بیاد خونه ما، اتفاقی نمیفته. اولین جمله‌ای که میگویم بچه‌ها اینا رو گذاشتم اینجا بخورین ولی نریز اینا جلوی دوستش. بهش میگم سارا کشو از فوازیات به هم نریزه ها، خب بعد چیکار کنه؟ میخواد خاله بازی کنه دیگه. گاهی اوقات میاد بیرون، من میدم مثلا عروسکش گردنش کج شده، نه از برای بچه و سن او و شرایط او معنا نداره که مواظب کوچکترین چیزی که میخواد بخوره باشه. او باید لذت خوردن را ببرد. ممکن است من متوجه بشم که باید آداب خوردن را هم به او بیاموزم، اما نه از این نیست. به نظر شما ادب این است که الان بچه هایی که اینجا بازی میکنن صدای ازشون در نیاد؟ به نظر من نه. ادب این است که نیاد اینجا مثلا یه شکلکی در بیاره بره. ولی برای اون بچه ادبی نیست، او باید الان غرق در بازی بشه. بچه من اگر الان بچه سوم درستانی هم شما دارید، بچه سوم درستانی دختر شما باید بیش از این که بلد باشه چجوری چادر نماز و جا نمازش رو جمع کنه از نمازش لذت ببره. اگر دختر من برگرده بگه مامان حوصله‌شو ندارم جا نمازم رو جمع کنم یا چادر نمازم رو، من باید بهش یاد بدم که عزیزم ببین اینجوری سریع میتونی رو کنی بذاریم تو، اینم یه مدل جمع کردنه ولی از نماز خوندن لذت ببر با چادر. ببینید گاهی من تمرکزها رو از کجا به کجا میبرم. زیباترین خاطرات بچه ها در زمانی که میهمان دعوت میکنید این است که اونجوری که دوست داره مثلا سه تا سالاد رو بذاره اون بالای سفره، ظرفارم اینجوری به چینه این ور، بعد شما بگید خب صبر کن قبل از اینکه مهمونا بیان من از این طرح خلاقانه یه عکس بگیرم و بعد که مهمونا اومدن عکس رو نشونشون بدم. بعد شما میگید خب من آبروم نمیره؟ نه. بعد نمیگن مامانش چرا سفره رو اینجوری، اصلا من به همه اعلام میکنم که زهرا جان اینجوری سفره رو چیندن. بعد اتفاقا یه آدمی حتما تو مهمونا پیدا میشه میگه خب ما اگه بخوام سالاد بخوریم بعد بریم هممون اون بالا، میگیم به نظرت چی میرسه زهرا؟ میخوای مثلا دو تاشم یه خورده بدیم این وردا که اینا هم که این دارن سالاد بخورن. اتاق یک بچه دبستانی حتما باید با اتاق پدر مادرش و اتاق پذیرایی فرق کنه، نه فرقش به خاطر چیزهای عروسکایی که تو اتاقشه، نه به خاطر شکل تنظیمش. شما اجازه میدهید که بچه ها خودشون کشوی خودشون، نه اون کشوی پس با بزرگ بدر نخور، نه اون کشوهای اصلی خودشون بچینن؟ بعضیاتون میگین بله ما خودمون اجازه میدیم. و همجوری دوستاش لباساشو ترتیب بده، بله ما خودمون اجازه میدیم. و اگر خواستیم دکور اتاقش رو عوض کنیم حتی ازش نظر میخواهیم. اگر شما تو این فضا جوابهاتون مثبت بود، یعنی شما دارید به دخترتون هویت میدید، اعتماد به نفس میدید، عزت نفس میدید، شخصیت میدید، ضمناً دارید بهش تجربه نظم بخشی به اتاقش رو هم یاد میدید. خب حالا اینا رو که اینجوری چیندی ببین هر دفعه از حمام میای کلی باید بگردی تا لباستو پیدا کنی. من به نظرم میرسه اگه اینا رو این طرف بذاری بهتر باشه. یادش دادم. پس در نکته دوم تناسب قوانین با سن و شرایط باعث می شود که شما معنای نظم را در زمان مناسب و به موقع منتقل کنید. سومیش هم بگم بعد شما چند تا سوال بپرسیم که خستگیتون در بره. مگه خستم میشین؟ تو تربیت که خستگی نداره، همش شکفتگی، همش رشد، همش پیشرفته. خیلی قشنگه. خدا رو شاکریم که ما رو مادر و پدر قرار داد. حسرت پدر و مادر بودن و خدا بر دل ما نگذاشت. خدا رو شکر میکنیم و خدا رو شکر میکنیم که توانستیم بخشهایی از تربیت را پیاده کنیم و از خدا ممنون میشیم کمک میکنه بخشهای دیگرش رو هم سامان بدیم. تا انشالله پایانش تو خوشنود باشی و ما رستگار. سومیش استفاده از تشویق در نظم آموزیه. من جلسه قبل گفتم، تو مثال ها من گفتم، به نظر من بهترین شکل آموزش نظم تشویق و بازی است. بازی. بچه ها مامان سوار یک هواپیما میشن میخوان بیان تو اتاق شما یه دور بزنن، اگر دیدیم رخت ها رو زمین ریخته اینا رو جمع میکنه این هواپیما، یه هواپیما میشن برن تو اتاق، بچه ها رخت ها رو میریزن بالای کمد رو تخت، اب نداره رو زمین نباشه، بازی. بچه ها هواپیما داره میاد دیگه، بچه ها میدونن که در این بازی باید همه رو از روی زمین برداره. آه. الان اصلا از اون کمد بر نمیداریم. چرا؟ مامان بله میشه رختای من از رو کمد بدین؟ مگه رختا رو کمده؟ آره. اون موقع که هواپیما داشت اومد رفت رو کمد. حالا ببینیم مگه یه هواپیما یه چیزی اومد اون رو کمد بعضی موقع ما منتظریم، مثلا تانک ببین من که بهت گفتم وقتا نبودی، نه هواپیمای بعدی که اومد شاید از رو کمد برداره، شاید. خب من میام دست مامان نمیرسه، نه دستت میرسه، نه نمیرسه. بازیه، دارم لذت میبرم از دختر 3 ساله، از دختر 13 ساله، از دختر 18 ساله. ما با هم باید لذت ببریم تا او با یک روحیه شاداب بتواند یک نسل شاداب را تربیت کند. اگر خدای نکرده که کسی نیاد و اون شادابی رو ازش بگیره، من باید در سهم خودم بازی و شادابی. خب حالا اگر این دفعه من رفتم اونا رو نتونستم از او کمد بردارم چه اتفاقی میفته؟ حالا ممکنه این هواپیما بتونه با استفاده از چهارپایه بپره. پریدن از چهارپایه رو باید به دخترم یاد بدم، لذت پریدن، نه لذت ترسیدن. ترسیدن که لذت نداره. یه مادری میگفت من بارها با دخترم و پسرم میرفتم پارک، ولی همیشه فکر میکردم خب همین پارک رفتم، بعد بچه‌م رو با پدرش که فرستادم پارک تنها، نه زمانی که با هم تنها که رفت پارک اومد، من دفعه بعد دیدم اینا یه جور دیگه به پارک نگاه میکنه. چون من هر دفعه میرفتم میگفتم ببین از اینجا میخوای بری بالا اینجوری برو، اینجا رو اینجوری کن، دستتو بده من بیا پایین. بعد با پدرش که رفته بود اومده بود کلی از این بازی‌ها رو یاد گرفته بود، خودش رو دست رو بیارم میگرفت. چه اتفاقی افتاد؟ دختر من وقتی هواپیمای مادری وارد اتاق میشود، کلی آموزه و شادابی را با خودش میبرد و میآورد. اما گاهی اوقات شما نگاه کنید، امر خوش جمعش کنید، گاهی امر خوش همراه با ترس از میهمان، جمع کنید الان یکی میاد، امر خوش همراه با ترس و نفرت خدای نکرده از یک بزرگتری، بابا بیاد اینا رو ببینه کشتته. جمله هایی که ما هیچ وقت فکر نمی کردیم به مادرهایی بگن، ولی خب بعضی موقع می کردیم. نظم می آموزم، نظم می آموزم. تازه خردمندم دعوت کردن که نظم آموزی بگویند. اگر می خواهم نظم آموزش دهم، باید بازی های خلاقانه داشته باشم. برای اینکه تشویق ها مؤثر بیفته، باید صداقت در تشویق داشته باشه. لطفا کسی را فیلم نکنید، نه خودتون، نه شوهرتون، نه بچه‌هاتون. شما میگید آخه این نکته‌ای برای تشویق نداره. من میگم همون تکلیفی که جلسه قبل دادیم همین بود که من بتوانم پیام های منفی ام رو حتی مثبت کنم، و الا واقعا این آدم پر از نقطه های مثبته، پر از نقطه های مثبت. باید این نقطه های مثبت ذکر شود، ولی صادقانه. یعنی دختر شما واقعا هیچ وقت مثلا کنار دفترش یه خط قرمز نکشیده؟ چرا؟ چه با سلیقه ای تو؟ یعنی هیچ وقت یه رو درست ننوشته، همیشه گافش کج بوده که من میگم بابا بازم بد خط؟ یعنی چی؟ یعنی دختر من هیچ وقت حوصله‌اش نیومده حتی به شوخی و بازی اتاقش رو جمع جور کنه بگه مامان بیا اتاق من رو تماشا کن؟ چرا؟ حتما پیش آمده. وقتی من میرم چی میگم؟ یه نگاهی میکنم میگم خب خوبه، حالا به ایناش هم اینجوری کن. الان شما باید نیم ساعت راجع به این حرف مثبت داشته باشی، بعد باید برای پدرش، برای مادر بزرگش، برای عمش، برای خالش. بعضیاتون هستین مثلا میگین من نمیدونم با مادرم چی صحبت کنم دیگه، گاهی تلفنی همینو بهانه کنیم زنگ بزنیم، هم مادر دلش شاد میشه، هم دعا میکنه، هم شما. مامان جون من زنگ زدم به شما بگم امروز جمعه در ساعت فلان، جف میدید، هیجان ایجاد میکنید، کلی میخندید با بچه‌م. همه اینجوری صرف نشستیم دنبالیم که یه کارتونی یه فیلمی نشون بدن بریم پای اون بشینیم به اون بخندیم بیان. چرا با هم نمیخندیم؟ اینه که من نمیتوانم مطمئن باشم که فرزندم و نسل بعدیم شاداب است یا نه. شادابی تزریق نمیشود، شادابی ها مصنوعی است. به خاطر همین گاهی اوقات خانواده ها همه منتظرند تا فلان آقا یا فلان مجموعه یه کارتون یه فیلمی بسازد، همه برن هی بخرن هی بخرن هی بخرن هی ببینن، سر یه ساعتی همه جمع میشین و میبینین. چرا؟ خب آخه میخوام شاد باشیم. مگه خودتون با هم نمیتونستین شاد باشین؟ نه، بلد نیستیم، بلد نیستیم. خب من وقتی بچه‌م میاد باید پیگیری کنم، تکلیفش انجام بده، تکلیفش انجام داد باید مسواک بزنه، مسواک خون، باید بعضی که بچه‌هاشون مکلف شدن باید پیگیری کنم که نمازش رو بخونه، بعد تازه داداشش چی، بعد باباش چی، همه بودو بودو، هیجان بیخودی، هیجان بیخودی، نه آرامش، نه لبخند، امر نه اخ تخ. اینجا چه خودو تون گفتم بد نداره، یه نفس میگیریم. کسی سوال داره بگم؟ جواب بدن خانم،
دائم المحبت بودن خیلی سخته.
خب حالا بذاریم ببینیم بقیه چی میگه، جوابشون چی. آفرین، حافظتون هم خوبه. کلمه من همین بود، بیشترین چیزی که از ما میبینن وجه غالب شخصیتی ما وجه محبت است. بعضی از مادرها هستن وجه غالب شخصیتیشون وجه انضباطی است، بعضی ها وجه غالب شخصیتیشون پیام های منفی و ایراد گرفتن، بعضی ها وجه غالب شخصیتیشون یک دیگه. جواب چی میدن مادرها؟ مثلا میگن من خودم مگه نیازهایی ندارم؟ جواب شما اگه همون مادر بگن که این احساس اشباع درونی درباره من حاصل نشده، من هنوز محبت‌های ناقصی مثلا یا از پدر یا از مادر یا از شوهر دارم که من نمیتوانم اینجوری منشأ محبت بشم، من با چی کار؟ یعنی همون جور که خود خانم که سوال پرسیدن مطرح کردن که من به بچه‌م میگم این گفتنه درسته. مثلا میگم بچه‌ها امروز بعد از ظهر که شما از مدرسه اومدین، من به خاطر اینکه مثلا ظهر رفتم دندونامو کشیدم خیلی سرحال نیستم، پیشگویی میکنم، پیشبینی میکنم موقعیت رو و بچه‌هام با اون موقعیت. وجه غالب شخصیت مادر تغییری نکرد. یا مثلا فرمودن من برای میهمانی از بچه ها میخوام. ببینید گاهی من میگم بچه ها ببینید الان ساعت 4، شما امروز تکلیفاتون خودتون مینویسین، من ساعت 9 زودتر نمیتونم بیام سراغ شما، امروز به جهت فلان برنامه من چنین مشغله ای دارم. هیچکی نمیگه ای مادر که بی محبت هست، هیچ کسی حرفو نمیزنه و بچه ها مواجهه با واقعیت های زندگی میشن. اینم پاسخ درست. حالا شما تکمله ای دارین باز در سوالتون بفهم؟
نه خب اون موقع ما میخوایم از بچه ها ولی انجام نمیدن و وقتی انجام نمیدن باعث کدورت میشه، باعث تکرار میشه و باعث عصبانیت.
اینجا یه دونه عقبه لازم داشته و اون این است که بچه های من باید یاد بگیرن موقعیت ها متفاوته، ولی بچه ها اگر اسمشون بچه هست اینمونی که من میخوام اصلا انجام نمیدن. اگر انجام میدن دوباره مشورت کنی. یعنی اگر من گفتم عزیزم برو تو اتاق تکلیفاتو بنویس، بعد این کارو بکن، بعد این کارو بکن، ساعت 9 بیا برام، اگر عین این انجام داد دیگه بچه نیست، احتمالاً آقا بزرگش عوضی گرفت.
یه نکته دیگه هم هست بچه عصبانیه، ما هم موقع میخوای برامون توضیح بده، چون خودمونم این موقعیت رو برامون رعایت نمی‌کنیم، بچه‌ام متقابلا
برامون چون اون هم مهمه و کار سختی هم هست، ولی من این تکمله عرضمو بگم بعد به اون برسیم. ببینید من به اون میگویم که تو الان من از تو میخوام که مثلا تو با من صحبت نکنی. آیا خود کنترلی بچه من به اندازه خود کنترلی منه که اگر من روابطم با شوهرم اینجوری باشه که برگرده من بگه خانم امروز با من کاری نداشته باش، من حالم جا نیست، با فرض این که من از اون مادرایی هستم که اینقدر خود کنترلی دارم که میتونم این کارو نکنم، بچه من بچه است. گاهی اوقات چون مادرش هم نمیتونه. این همون درک شرایط هست که من شرایط و سن او رو درک میکنم، او اصلا نمیتونه مطابقه عمل کنه. بعد شما میگید با فرض مثلا حالا که مزاحم میشه، مثلا شما یکی از استرسای شما در مهمانی های ماه مبارک این است که بچه ها دور سفره میدونن، اصلا براشون جالبه بیان حالا هی از این بردارن، شما هرچی هم روش چیزی بکشین و بندازین بالاخره اگه بچه طبیعی باشه دوست داره یه کاری بکنه. بچه ها میگید خب من براش مگه توضیح ندادم؟ برای بچه توضیح دادم. وقتی برای بچه توضیح دادم خیلی جالبه، خیلی جالبه که او داره راههایی رو پیدا میکنه برای رسیدن به آنچه که میخواهد. یا مثلا شما گاهی وقتی یه چیزی میگید اصلا بچه ها حساس میشن نسبت به این، مثل اینکه شما بگید بچه ها چون مهمون داریم همه جا بریم غیر پذیرایی، تا دیروزش کدوم نمیمدن تو پذیرایی، امروز همه میخوان بازیشون اونجا انجام بده. این یعنی شما یه بچه طبیعی دارین، الحمدلله خدا رو شکر بچه طبیعی دارن. شما که پس مادرشو چیکار کنن؟ مادرش اولا باید بداند برای هر آموزش یک عقبه ای لازم داره. پس گاهی اوقات من باید بدون اینکه مهمان دارم در خانه یه فضایی رو فراهم کنم که تجربه زمانهای مهمانداری فراهم شود. دو، مادر صبور و آرام اینها رو تحمل میکنه. همین صحنه های دور سفره ماه مبارکی که بعضیا با استرس دعوا، من یه جایی بودم یه حالا ما داشتیم میخندیدیم و خیلی برامون جالب بود که کدام یکی از بچه ها زودتر میتواند یه ظرفی را بشکند، یه پدری گفت اگر تو ادامه بدی من از خانه بیرونت میکنم. نه دیگه، یعنی این پدر مادر باید در کنن فضای بچه. حالا من دیگه به شما نمیگم که گاهی اوقات ما مسابقه میذاریم میگیم هر کی زودتر خورد زمین، هر کی زودتر تونه ظرفی رو بشکنه، و جالبه که همه بچه‌ها همون مراقبتی که شما میخواهید رو انجام میدن. حالا یه وقت شما مسابقه گشتین اون کار انجام ندادن گردن من نباشه دوباره یاد من نیفتید، ولی میگیم هر کی زودتر افتاد، یعنی بچه‌ها با دقت برین بالا ولی ممکنه بیفتی. هر کسی داره دور این سفره میدوه، یا هر کسی که تونست یه دونه میوه رو ورداره در حالی که عمو اینجوری وایساده که کسی دست نزنه، اون برنده است. باید خلاقیتی به خرج بدین، باید برین گروهی با هم، گاهی باید آموزش بدم من به بچه‌ها، بچه‌ها بیان ببینیم، باید برین گروهی فکر کنی، یکی باید عمو رو گول بزنه، یکی باید از اون ور بره، بعد یکی از زیر. وقتی فضای بازی وجود داره، حالا مهمانان آمدن چی کار کنن؟ من فکر کنم ما مفهوم مهمانداری رو هم باید باز با هم صحبت کنیم، اصراری نداریم حالا همه یه با هم به توافق برسیم، ولی حالا یه خوردن و هم نزدیک بشیم دور بزنیم. مهمانان میایند که چه شود؟ یکی از علایلی که مهمانان میایند این است، اونا ما رو دعوت کردن، بعد ما اونا رو دعوت نکنیم، یکی از علل مهمانداریه. علت دوم به اون تیکه های معنویش واقعا گاهی نمیرسه، چون به محض اینکه یکی از خانم هایی که آمده چپ نگاه کرد تا سه ماه سلرهام تعطیل می شود، سلرهام به اونجاها اصلا نمیرسه. قبل از اون ما میخواستیم اونها بیان که با هم لذتی ببریم از با هم بودن، شاد باشیم. کی شاد باشه؟ بزرگترها؟ خب بچه ها رو بریم یه جا ببندیم. بچه ها شاد باشن؟ بچه ها چجوری شادن؟ یا باید بازی داشته باشیم یا باید شیطنت کنن. ببین، یا شما وقتی داری میری باید به اندازه کافی دفتر نقاشی ببری و مداد رنگ، یا باید زنگ بزنیم بگیم ملی خانم ما که داریم میاریم اونجا، شما این وسائل و این بازی ها را دارین یا ندارین، یا باید پیشبینی کنیم که تعداد پسرها اونجا این تعدادن، از عموشون باید اینجوری اداره کنه، من حیوان براشون برم، ماشین میبرم یا مثلا اسلحه و کلت و هرچی. اگر تعداد دخترها این تعدادن، کی اونجا ادارهشون بکنه؟ ما میریم، بچه هم هستن، باید چیکار کنن؟ های باید بشینن، به چی گوش بدن؟ تحلیل های اقتصادی آقا جون و مامان جون. اون طرف به چی گوش بدن؟ خب اینا از کجا خریدی، اونو به کجا میفروشی؟ گاهی اوقات دیگه خیلی صحبت همون که تربیتی میشه، محسی شما چرا که محسی این اینجوری کردن؟ عجب اینا آدم هایی هن. اونا چرا اینجوری کردن؟ خب چی چیکار کنه؟ پس ما آها و بیا یک صدا خفه کنی که روان را نابود میکند بهش بدیم. یک کتابیه به نام کم عمرها، اگه دوست داشتین بخرین بخونین. الان باید بخونین، نه وقتی دخترتون خلاصه اینترنت باز شد، قبلش باید بخونین. کم عمرها، اینترنت با مغز ما چه میکند، انتشارات، حالا سرچ کنید پیدا میشه. میدم دستش، میگم برید بازی کنید. بعد میگن آخه این بازیه اینجوری شد، اون بازیه اینجوری شد، بعد اون پسر خالش اومد غیر بازی تو تبلتش چیزای دیگه هم بود، بعد اون دختر خالش هم اینجوری کرد. آقا چیکار کنیم؟ همونجا هم تازه باید وارد فضای توبیخ میشه. پس ما در مفهوم میهمانی، اسم میهمانی اومد مثل خستگیاتون، در مفهوم میهمانی که اصلا گاهی مسیر رو اشتباه میره، تو فضای مهمانی بچه ها چوب بی مدیریت پدر و مادر را می خورن و گاهی اوقات هم بچه ها مغزها را نابود می کنند، صحنه هایی می بینند، اتفاقاتی می افتد، تجربیاتی حاصل می شود به اسم مهمانی. اگر یک کسی بگوید آقا خب پس ما اون زمانی که بچه بودیم، می گویم آن زمان شما بچه بودیم، الان اینا بچه هم. اصلا این زمانها رو به هم گره نزنیم. پیچیدگی های دنیای امروز خیلی بیشتر از این حرف هاست. ما هم که چیزی از تربیت نمیگیم و نمیدانیم و نمیخوانیم. واقعا بعضی از حقایق تربیتی رو آدم باید بشینه ساعتها راه حل و بازی براش طراحی کنه که من چیکار کنم که این دلبستگی از اینجا قطع بشه به اینجا مربوط بشه. من چیکار کنم؟ خب همه فکر من میشه کارنامه توصیفی یا غیر توصیفی بچه‌ام. بعد شما فرض بگیرید تازه پدر مادر با هم همسو، همگام، همجهت، همفکر، پشتیبان همدیگه. یه دونه پدر یا مادر یه جا کم بشینه یا کم بلند بشه، خودش باید درست بشه. انشالله که دیگه سوالی نیست. من یه نکته دیگه بگم، نه وقتمونم تمومه، وقتمون تمام است. پس تکلیف ما برای جلسه بعد، تکلیف یک و پیشنهاد این است که شما از همین تجربیاتی که در این جلسه دوستانتون مطرح کردن، اگر در خانه شما مطرح نشده استفاده بکنید و سعی کنید فضای ارتباطیتون رو با دخترتون بهتر کنید. نمرش هرچه هست یه درجه بهترش کنید. تکلیف دوم به نظرم تحلیل و ایجاد شادابی ها و بازی های شادی آفرین بین مادر و دختر با اهداف تربیتیه. یعنی الان چون بچه شما دبستانیست، ما باید توش هدف بگذاریم. دوره دبستان دوره ایست که بچه ها آمادگی پذیرش و آموختن دارن. بازی هاتون باید توش هدف داشته باشه. لزومن این نیست که آخرش بشینیم بگیم پس نتیجه میگیریم، نه، تو بازی باید بچه ها بیاموزن. نکته سوم این که بریم و به قوانین و نظم خواهی هامون یه بازنگری کنیم، ببینیم کدوماش متناسب سن و شرایط فرزند ما نیست، اونها رو درش تغییر بدیم. و نکته پایانی این که به زودی میهمانی های بیشتر از قبل تشکیل می شود، حتی تو بعضی از مجالس روزه‌ای که مثلا الان در ایام فاطمی شما شرکت می کنید. یکی از چیزهایی که شما باید بچه‌هاتون یاد بدید آداب حضور در عزاداری اهل بیت علیهم السلام. اینو باید یاد بدم چجوری متناسب با سنش. با با چه حجم زمانی؟ متناسب با سنش. با رفتن به کدام مجلس؟ متناسب با سن و شرایطش. ولی من باید آموزه هامو بدم، من دنبال او نمیرم ولی به سن و شرایط او توجه دارم. برای زمانهایی که با بچه ها و دیگران هستیم، چه اسمش مهمانی است، چه اسمش مجلس است، هرچی، من باید برنامه داشته باشم. برای اینها باید فکر کنیم، برای اینها باید طراحی کنیم. گاهی اگر اهل مطالعه هم باشین، از این حرفا تو کتابا هست. یادم یک سال یک کتابی گرفتم نوشته بود 365، حالا انگارش دقیق یادم نیست، مثلا راه برای اوقات فراغت. من از مجموعه این شاید حدود 10-12 تا راه حل یاد گرفتم، بقیهش واقعا به دردمون نمیخورد، ولی بالاخره 10 تا راه یاد گرفتم. حالا میتونم از این استفاده کنم. استفاده کردنش هم وقت میخواد، انگیزه میخواد، انرژی میخواد. خدا انشالله کمکمون کنه به برکت نام حضرت زهرا سلام الله علیها و این ایام که پیش روست، ما به وظیفمون عالم و عامل باشیم. خدمت حضرت صدیقه سلام الله علیها صلوات